ساعت 18، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبران ایران، هند و افغانستان موافقتنامه‌ای برای توسعه بندر چابهار امضا کردند. چندین انفجار در طرطوس سوریه دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. و دو انفجار انتحاری در شهر عدن در یمن دست کم 40 نفر کشته شدند. روز دوشنبه در تهران رهبران ایران، هند و افغانستان در دیداری سه‌جانبه موافقتنامه ترانزیتی برای توسعه بندر چابهار امضا کردند. حسن روحانی درباره این توافقنامه گفت نه تنها این توافق زمینه‌ساز توسعه هر سه کشور، بلکه توسعه منطقه خواهد بود. رئیس جمهوری ایران در این زمینه افزوده که با اتمام راه آهن چابهار و زاهدان و سپس زاهدان و سرخس، بندر چابهار می‌تواند به نقطه اتصالی بین کشورهای مختلف از جمله هند با افغانستان، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و شرق اروپا تبدیل شود. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در این زمینه گفت که کشورش 500 میلیون دلار برای توسعه چابهار هزینه خواهد کرد و در آنجا بندر خواهد ساخت و آن را اداره خواهد کرد. در سفر نخست وزیر هند به ایران همچنین 12 موافقتنامه همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون لنگر انداختن کشتی های غول‌پیکر در بندر چابهار بعد از 10 سال محقق خواهد شد. فعالان سوری میگویند چندین انفجار در شهر ساحلی طرطوس در روز دوشنبه دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید 3 انفجار در طرطوس رخ داده است. این شهر که نیروهای دولتی سوریه در آن قدرت دارند، محل استقرار یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی روسیه هم است. همچنین بنابر گزارش‌ها 4 انفجار دیگر هم در شهر جبله در 60 کیلومتری شمال طرطوس رخ داده. بسیاری از این انفجارها در پی حملات انتحاری بوده. این دو شهر در طول سالهای درگیری و جنگ داخلی سوریه نسبت به سایر مناطق آرام‌تر بودند. گزارش‌ها از یمن حاکی از آن است که 2 انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های امنیتی می‌گویند یکی از این انفجارهای انتحاری که توسط یک خودرو انجام شد، گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در ارتش یمن بودند هدف گرفته بود. هدف انفجار دوم یک پایگاه ارتش بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته. در پی تصرف صنعا، پایتخت یمن توسط شیعیان حوثی، عدن مرکز فعالیت دولت قانونی یمن است. نیروهای دولتی با پشتیبانی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال گذشته میلادی موفق به بیرون راندن حوثی‌ها از عدن شدند. در آستانه شکل‌گیری مجلس دهم، جدال بر سر انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد. از سوی دیگر هنوز وابستگی سیاسی شمار زیادی از نمایندگان منتخب مشخص نشده. هم اصلاح طلبان و طیف هوادار دولت حسن روحانی و هم اصولگرایان مخالف دولت مدعی داشتن اکثریت در مجلس دهم هستند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
چه کسی رئیس مجلس دهم می شود؟ پرسشی که از روز 11 اردیبهشت پس از پایان دور دوم انتخابات مجلس همچنان از داغ‌ترین موضوع در تهران است. حمید گرمابی نماینده نیشابور در مجلس دهم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بر این باور است که امکان توافق بین آقایان عارف و لاریجانی وجود دارد و میگوید که مجلس دهم باید اصل نظارت را به طور تمام و کمال انجام دهد و به خاطر منافع ملی با دولت تعامل داشته باشد. محمد مهدی زایدی نماینده کرمان در مجلس دهم که عضو جبهه پایداری است هم به خبرگزاری ایلنا میگوید دوره ریاست لاریجانی در مجلس هم دارای نقاط مثبت بوده و هم نقاط ضعف، ولی سرجم ایشان مدیر لایقی برای مجلس بوده است. بنابراین جبهه پایداری در حال حاضر از ریاست ایشان حمایت میکند. رحیم زاره نماینده آباده در مجلس علی لاریجانی را فردی فراجناحی و جامع نگر می‌خواند و به خبرگزاری ایسنا می‌گوید موقعیت کشور ایجاب می‌کند که لاریجانی رئیس مجلس بماند. عبدالله ناصری عضو بنیاد باران اما به خبرگزاری تدبیر می‌گوید به خاطر پیامی که جامعه در نوع رأی دادن مخصوصا در تهران داد، باید مدیریت مجلس از دست اصولگرایان به اصلاح طلبان بیفتد و برای اصلاح طلبان تنها یک نامزد وجود دارد و آن هم آقای عارف است. مصطفی کواکبیان از نمایندگان اصلاح طلب در یک مناظره تلویزیونی میگوید باید مردم احساس کنند که تغییراتی انجام شده است.
ما همه جا میگیم مجلس باید پوست اندوزی کنه، خانه تکانی جدی کنه، مردم هم واقعا این توقع رو دارن.
در تعیین رئیس مجلس دهم اصولگرایان یک پارچه پشت سر علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس ایستادند، در حالی که اصلاح طلبان با اختلاف نظرهایی در درون خود دست به گریبان هستند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید با توجه به بحث‌های چند روز اخیر و اختلاف نظرهایی که بر سر انتخاب رئیس مجلس آینده پیش آمده، احتمالاً آرایش نیروهای سیاسی در مجلس آینده آنگونه‌ای نخواهد بود که تا به حال گمان زنی می‌شد.
رقابت حاد آقایان لاریجانی و عارف به مرز تیرگی روابط این دو نفر و حتی دوشقه شدن ائتلاف حامیان دولت رسیده. هر دو طرف، یعنی اصولگرایان معتدل به رهبری لاریجانی و اصلاح طلبان حامی عارف، سعی می‌کنند حفظ ظاهر کنند، مانع علنی شدن درگیری‌ها و بهره برداری حامیان احمدی نژاد بشند. اما این حد اختلاف غیر قابل انکار و البته غیر قابل پیش بینی بود. حامیان آقای عارف علی لاریجانی رو متهم کردند که سعی در تطمیع نمایندگان مستقل داره، گفتند که او با وعده هم خانه داره نمایندگان تازه وارد رو میخره. حامیان آقای عارف البته بخشی از نمایندگان لیست امید، یعنی اصلاح طلبان رو هم متهم میکنند که نمک لیست اصلاحات رو خوردند، اما دارن نمکدان میشکنند. با این حال اصولگرایان تقریبا یک پارچه از علی لاریجانی حمایت میکنند. اصلاح طلبانی هم هستند که آقای عارف رو ناکارآمد میدونند یا میگویند علی لاریجانی به دلیل نزدیکی با قوه قضاییه سپاه و آقای خامنه ای میتونه رئیس بهتری باشه. به تبع اونها هم از آقای لاریجانی حمایت خواهند کرد. تا این لحظه ظاهرا هیچ کدام از دو طرف به نفع دیگری انصراف نخواهد داد و اگر اوضاع این گونه پیش بره تا هفته آینده، حامیان دولت عملا دو دسته خواهند شد. ترکیب آینده مجلس متفاوت با چیزی خواهد بود که تا حالا پیش بینی میشد، یعنی چهار فراکسیون مؤثر خواهیم داشت: فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان، فراکسیون آقای لاریجانی و فراکسیون مستقلها. و شرایط به گونه پیش خواهد رفت که سه ماه قبل تقریبا غیر قابل تصور بود.
قاسم شله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا بر این باور است که باید نظر رأی دهندگان در ساختار هیئت رئیسه مجلس بازتاب خود را پیدا کند.
نمایندگان مردم باید بدونن که اون گرایشی که مردم به اینها رأی دادن و اینا الان اکثریت رو تشکیل دادن، خود این نماینده‌ها باید متحد باشن، نظر موکلینشون رو رعایت کنن. و نظر موکلین یعنی مردم ایران، اکثریت مردم ایران که رأی دادن، رأی دادن به یک تغییر و تحول. بنابراین باید نماینده‌ها بدونن که یک کسی باید ریاست مجلس رو دوست بگیره که بتونه این تغییر و تحول رو تا حدی، حالا نه به طور مطلق هم، به طور نسبی هم که شده، سوابقش نشون بده که اینها اهل این تحول و تغییر هستن. اگر من نماینده مجلس بودم، متحری رو حتما ترجیح میدادم. به همین دلیل هم هست که به نمایندگان منتخب هم توصیه میکنم که از هم حالا وارد معاملات و بازی های سیاسی و بدبستان های سیاسی نشن، بیان در چارچوب برایند رأی اکثریت مردم عمل بکنن، که فعلا به نظر من با شناختی که من دارم آقای مطهری بیشترین نزدیکی رو به نظر مردم در این تحولات و تغییرات خواهد داشت. در غیر این صورت اینا هم الان راهی رو میخوان برن وارد زدوبندهای سیاسی بشن و در معاملات و معادلات سیاسی بخوان عمل بکنن. حتی شنیده شده که آقای لاریجانی بعضی از اینا سوگند داده و اینا مثلا متعهد شدن که آقای لاریجانی رای بدن. اگر این حرف درست باشه که کار خیلی زشت و ناپسندی هست.
دوره دهم مجلس شورای اسلامی قرار است روز هفتم خرداد ماه کار خود را آغاز کند. اما از آنجا که روز هفتم خرداد روز جمعه است، هنوز معلوم نیست آغاز کار مجلس چه روزی خواهد بود.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. همچنین میتونید در نظرسنجی وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. از شما پرسیدیم که توافق احتمالی اصلاح طلبان با ریاست علی لاریجانی بر مجلس میتواند به تحکیم اتحاد میان آنها و حامیان محافظه‌کار دولت حسن روحانی در مجلس دهم کمک کند. نظر خودتون رو با ما در میون بذارید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500 پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
ساعت 18:09 دقیقه است. همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح یک شنبه رزمایشی در منطقه کبیر کاشان به نام رزمایش بیت المقدس 28 برگزار کرد. در این رزمایش موشکهایی از نوع نازعات و راکت فجر هم شلیک شد. همزمان احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران ترسی است که آمریکا از قدرت نظامی این کشور دارد. حمید فاطمی در گفت گو با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا از او پرسیده سخنان فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه آمریکا از ترس قدرت نظامی ایران جرأت حمله به ایران را ندارد به چه منظوری ابراز می شود. حسین آریان:
هر از چند گاهی فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش به مناسبت های مختلف، در این مورد خاص به مناسبت این رزمایش، اظهار نظرهای سیاسی میکنن به این معنا که آمریکا جرأت و توان حمله به ایران رو نداره. اینها اون دکترین اوباما رو که در واقع دکترین حزم و احتیاط هست، یعنی حل مسائل با ایران و دیگر کشورها از راه دیپلماسی است، این رو اشتباه کردند با اینکه آمریکا ترس و وحشت داره از ایران و توان نظامیش. در این حال این حرفایی رو که میزنن در راستای خواسته ها و نظرات رهبر آیت الله خامنه ایست که میخواهد که این دشمنی با آمریکا ادامه پیدا بکنه. آمریکا با ایران از راه دیپلماسی وارد شد، مسئله هسته‌ای رو حل کرد و کلی از مسائل دیگر خاورمیانه را هم بر مبنای همین دکترین داره ادامه میده، ولی در این حال تمهیداتی قائل شده چه از نظر تجهیز کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب و به طور کلی حضورش و تقویت حضورش در خلیج فارس و در آبهای اطراف، اینی که در روز مبادا اگه لازم باشه بتونه جلوی تهدیدات بسیار جدی رو علیه منافع آمریکا بگیره. ولی این فرماندهان این رو اشتباه میکنن، دائم حرفای رهبر رو تکرار میکنن که آمریکا توان این رو نداره، در این حال که دارن رزمایش انجام میدن که توان نظامیشون نشون میدن، این پیام سیاسی رو که ریشه در حرفای رهبر داره مرتب تکرار میکنن و به هیچ وجه اینجوری نیست. بالا بردن توان بازدارندگی ایران رو نباید به این معنا توجیه بکنن که آمریکا ترس و وحشت از ایران داره. اینا همه پیام‌های سیاسی است و به باور من پیام‌های سیاسی توخالی که فقط مصرف داخلی داره.
آقای آریان، اشاره کردید به دکترین باراک اوباما مبتنی بر دیپلماسی. آیا تضمینی هست که جانشین او هم همین روش و سیاست رو در پیش بگیره؟
هیچ تضمینی نیست، برای اینکه این خواسته اوباماست. اوباما وقتی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری، هدفش پس کشیدن قوای آمریکا در خاورمیانه، در عراق، در افغانستان و به طور کلی اتخاذ این سیاست بود که ما بایستی به کشورهای همپیمان در منطقه کمک بکنیم که مسائل خودشون را حل بکنن. سلاح و تجهیزات بهشون میدیم، مستشار میدیم، کمک میکنیم، ولی سرباز به منطقه نمیفرستیم. ولی این سیاست خاص اوباماست، هیچ دلیلی نداره که رئیس جمهور آینده چه از دموکرات ها باشه یا از جمهوری خواه این رو اداره بکنه. در واقع همه نشانه ها در رابطه با کاندیدای جمهوری خواه این هست که عکس این رو عمل خواهد کرد و به باور من حتی اگر هیلری کلینتون هم انتخاب بشه به ریاست جمهوری آمریکا، روش و مشی او با اوباما کاملا فرق میکنه و یک موضع سختری رو در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.
در رزمایشی که برگزار شده موشک‌های نازعات 6 و نازعات 10 شلیک شده و موشک‌های فجر 2 و 5، ممکن از دیدگاه نظامی در مورد این موشک‌ها توضیح بدید که چگونه هستند و چه قدرتی دارند و آیا قدرت بازدارندگی دارند واقعا در مقابل حمله خارجی؟
به هیچ وجه. اینها موشکایی است که در گذشته ایران داشته و دوباره دارن اینا آزمایش میکنن. اینها موشکای در واقع تاکتیکی است، موشکای میدانی است که در رابطه با اون مانور و رزمایش محدودی رو که دارن انجام میدن، دارن اینا رو دوباره آزمایش میکنن. موشکای بی بدیلی نیست و به هیچ وجه برای مقابله با یه خصم خارجی مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه نیست. موشکای تاکتیکی است و موشکای میدانی است.